از یک مجموعه که آقای عبدی چندین قطعه برای قیچک و ارکستر زهی ساختن بله. که خانم شیما شاه محمدی به زیبایی اجرا کردن، نوازنده بسیار خوبی هستن، البته کمانچه هم میزنن.
تک نواز قیچک خانم
نواز قیچک ایشون بودن و جالب هم است بگم که ایشون اولین کسی هستن که فوق لیسانس قیچک رو گرفتن تو ایران.
جالب.
بعد از اینکه رشته قیچک اومد، ایشون اولین کسی بودن که فوق لیسانس قیچک رو گرفتن و سولوی این مجموعه، تک نوازی این مجموعه به ایشون داده شده که خیلی هم خوب پسش بر اومدن. حالا این جریانی هم داشت، آقای عبدی برای این مجموعه میخواستن از قیچکی استفاده بکنن که طراحی شده بود توسط آقای رضا ضیایی که پوست نداشت و آقای ضیایی سعی میکردن که بدون پوست، چون خیلی پوست قیچک مشکل ایجاد میکنه، خیلی بخشای زیادی از ساز بازه و پوست ساز خیلی هی تغییر میکنه، کوک میفته و نوازنده رو خیلی اذیت میکنه، مخصوصا تو کنسرت هایی که توی مناطق مرطوبه. و آقای ضیایی میخواستن اینو اصلاح بکنن و به جای پوست چوب بذارن مثلا صفحه ویولون، ولی اون صفحه تراشش جوری باشه که صدایی که از ساز میاد شبیه صدای قیچک باشه، انگار چوب نیست و پوسته.
بله.
و خب آقای عبدی هم خیلی منتظر بودن این به این به نتیجه برسه و این ضبط رو با اون ساز انجام بدن، که البته خیلی محاسباتش و اینا کارش طول کشید و متاسفانه اون قیچک به این ضبط نرسید و اینو با قیچک پوستی اجرا کردن تو استودیو. ولی بعدن که این قیچک ساخته شد، من یک مجموعه که هنوزم منتشر نشده ضبط کردم، توش از اون قیچک استفاده کردم
و صداش تفاوتی نداره؟
خیلی نه، یعنی
گوش خیلی حرفه‌ای باید متوجه بشه.
بله بله. و یه خصوصیتی که داره، خیلی ولفتوناش کمتره، صدای اضافهش کمتره، نویزش خیلی کمتره
و اون دردسرهای اجرای زنده هم نه
اصلا. بله، صفحه که به این راحتی نمیفته، پوزیسیونه خیلی بالا میشه توش رفت. و حالا جالبه با این ساز و سه تا استایل مختلف هم میشه زد، هم مثل قیچک میشه گرفتش، هم یک از اندپینش یه میله کوچیک در میاد که اونایی که کمانچه زدن مثل کمانچه بزننش، و حتی میشه مثل ویولون هم زد. هر سه تا استایل میشه باهاش نوازنده ای، که خیلی جالبه. توی آلبوم من از این ساز استفاده شد و خانوم ندا اسدی نژاد و آقای علیرضا دریایی با این ساز اجرا کردن و آقای حمیدرضا آفریده هم یک تک نوازی هم با این ساز داشتن،
که هنوز گفتی منتشر نشده
این آلبوم. بله، هنوز منتشر نشده، ولی دیگه امیدواریم که به زودی این هم منتشر شه با صدای آقای نوید رحمانی، البته دیگه در مراحل پایانی شه. حالا اگر فرصت شد در طول برنامه مثلا یه قسمتش رو میشنویم.
آره، میتونیم که مثلا یه قسمتی از اون کار رو، کدوم یکی رو الان دوستان میگن که ما دو تا قطعه داریم، کدوم قطعه رو میتونیم همین الان یه بخشی
فرقی رو... نداره. آره. یکیشو پخش کنیم،
فرقی نمیکنه. پس یکی از قطعات، نام آلبوم چیه؟
نامش هنوز
انتخاب نکردیم. مراحل پایانی دیگه اون معمولا از اون نیست که دکمه رو بگیرید درش کد بدید، شما کار تمام میکنید بعد انتخاب. این خیلی جذابه.
دقیقاً. بله.
یکی از قطعات آلبوم منتشر نشده سجاد پورقنا رو بشن با این توضیحاتی که راجع به این قیچک جذاب. اینم بگم اون شنونده‌های عزیزی که حالا علاقمند به موسیقی هستن، شاید اصلا با ساز قیچک آشنا نباشن، حتما همین الان یه جستجوی ساده انجام بدن ببینن این ساز چقدر زیباست و چقدر جذابه. حالا ویدیوهایی هم ازش هست قطعا که میتونید نگاه کنید، نوازندگی جذابی هم داره. یکی از قطعات آلبوم منتشر نشده سجاد پورقنا رو بشنویم که بعد راجبش احتمالاً توضیحی هم خواهد داد.
Thank you. بگو به ساقی ای نسیم سحری شد سفری عهد خزان بیا به عاشقان به پیمان قدحی خون دل دختر رزان از غم عشق شد
چه کار خوشنوا، چه کار خوشتنظیم و چه صداهای خوبی شنیده شد از سازها تا صدای خواننده و واقعا تنظیم جذابی هم بود. حالا سجاد پورقنات به عنوان آهنگساز این اثر، خودت هم تار زدی تو این قطعه؟
بله، تار و بمتارش خودم بودم. قسمت با کلامش که تصنیف معروف جلوه گل بود، ساخته استاد جواد بدیزاده بر اساس شعر آقای نورالله همایون که خیلی هم شعر زیبایی گفته بودن روش و تخلصشون هم خیلی جای قشنگی آورده بودن. اونجا که میگه که برکشد از پرده بیداد بیرون ناله روح بخش همایون، یعنی تخلصش اینجا میاد، میگه که دارم در واقع میگه از پرده بیداد داره در میاد و فرود میاد توی همایون. هم تو موسیقی این اتفاق میفته، تو شعرم داره همچین چیزی میگه، ولی همایون خود تخلص شاعرش هم هست. خیلی شعر زیبایی گفتم. بله، دوباره تو گوشه بیداد رو به کار میبرن تو شعر، خیلی جالبه، نکات ریز جالبی داره. دو تا تصنیف همایون آقای بدیزاده خیلی معروفه، یکی همون شد خزانه
بله
با شعر آقای رهی معیری و این تصنیف که جلوه گل باشه، هر دوش هم خودشون خونده بودن قبلا. من همونطور که شنیدید بهش بخشای بی کلام اضافه کردم،
بله،
چه مقدمهش چه قسمت هایی که وسط تصنیف بود، در واقع بهش میگیم جواب خودمون، و چند صداییش کردم. من کلن کارام هر چی که انجام دادم تا حالا چند صدایی بوده و نوازندگان کارم سریع معرفی کنم. قیچک سپرانوش خانوم ندا صدی نجات بودن که خودشون توی کارگاه آقای زیایی نوازنده ویولون کلاسیک هم، خیلی نوازنده خوبی هم هستن و خودشون سازنده ویولون هم هستن و توی همین پروژه ساخته قیچک، این قیچکی که الان دارن باش میزنن و خودشون هم جزء سازنده هاش بودن،
همونی که دیگه پوست نداره.
پوست نداره بله. قیچک آلتو رو آقای علیرضا دریایی نوازنده معروف کمانچه و ویولون و قیچک زدن و ویولا، و قیچک باس رو هنوز آقای زیایی نساخته بودن تو این کار و به خاطر همین ما ویولونسل استفاده کردیم که آقای ابراهیم قائدی زدن. در واقع یک کوارتت ذهیه، یعنی قیچک سوپرانو دو خط اجرا کردن، یه خط آلتو هست و یه خط هم باس، این کوارتت ذهی. و چون اون صدای کمانچه هم تا حدی از همین قیچک میتونستن نوازنده ها در بیارن، دیگه لازم نشد ما کمانچه استفاده بکنیم. نی رو آقای علی نجفی ملکی زدن که همه کار منو ایشون نیشو زدن. نوازنده سنتور آقای مسعود نجفی هستن که خیلی هم با مهارت این کار رو اجرا کردن، با اینکه سنتوری شنیدین چقدر سخت بود، خیلی در برداشت های کمی بله. سریع کار رو ضبط کردن، خیلیشون ماهر هستن. و خواننده‌ش هم آقای نوید رحمانی هستن که از همه این دوستان جوانتر هستن و لیسانس گیتار کلاسیک دارن. جالبه، لیسانس گیتار کلاسیک دارن از دانشگاه هنر و ولی آواز میخونن هم کردی، خیلی
آوازو کار کردن. آواز
بله بله، شاگرد آقای امامی بودن، استاد این داشتن تو آواز ایرانی و آواز کردی فوق العاده خوبی میخونن، خودشون هم کرد هستن.
به به.
و آواز موسیقی دستگاهی هم که دیگه دیدین که یکی از استعدادایی هستن که خود، یعنی همین نمونه ها رو که برای دوستان که خواننده هستن گذاشتن، گفتن که اینشون دیگه در آینده خیلی اسمشون شنیده میشه و امیدوار هستیم که حسابی موفق بشن تو کارشون و مردم هم خوب بشناسنش.
تو این آلبومی که شما دارین باشون کار میکنید از آوای کردیشون استفاده نکردین که؟ نه،
اینجا ما 6 تا تصنیف رو، 6 تا تصنیف قدیمی از استادان مختلف، کلونل وزیری، علی اکبر خان شهنازی و چند نفر دیگه، در واقع من چند صدایی کردم و برای ارکستر ایرانی
بله
که در واقع 8 تا ساز می شدن. سازه، چون دیگه خطای کنتپوانتیک و اینا، حرکات کنتپوانتیک و اینا هم زیاد داشت، دیگه خیلی نیازی احساس نکردم که سازهای کوبه‌ای هم اضافه بکنم. مثل آلبوم قبلیم ساز کوبه‌ای نداره.
جالبه که ساز کوبه‌ای نداره. بله. آره. یعنی نه دف نه تنبک نه هیچ چیزی نداریم برای این.
بله، خطایی که آره. تحرک داشته باشه زیاده و ممکن بود اگر اضافه میشد تنبک خیلی دیگه شلوغ میشد، به خاطر همین از تنبک استفاده نکردیم.
ولی این قطعه‌ای که ما شنیدیم واقعا یه جوری کامل بود که اصلا لذت بردیم، اصلا شاید اصلا خلای چیزی هم حس نشد، نه حتی اون کمانچه‌ای که گفتیم نیازی نشد بهش، نه ساز کوبه‌ای، و بسیار زیبا بود. امیدواریم که به زودی اول نامش رو انتخاب کنید و بعدش هم منتشر شه و ما و همه علاقمندان به حوزه موسیقی لذت ببریم. این خواننده‌های جوانی هم که تو این عرصه وارد میشن و اینقدر درخشان ظاهر میشن، آدم کیف میکنه دیگه، چون الان شاید عرصه موسیقی‌های دیگری باشه، زیاد مثلا این سمتی استعدادها مثلا نیان، شاید نمیدونم، ولی این جوانا رو که صداشون رو میشنویم و اینقدر جذاب صداشون و زیبا، آدم کیف میکنه. خب بریم سراغ کتاب مدهای موسیقی دستگاهی ایران که جناب آقای پورقنات شما و پوریا نصیری عزیز اون رو به رشته تحریر درآوردین. اول بگین که تئوری موسیقی چه جایگاهی داره و چه اهمیتی داره، چون این کتابم به نوعی یه جور تئوری موسیقیه دیگه، حالا از یه منظر دیگه شما بشنو بکنم. اصلا تئوری موسیقی چه اهمیتی داره که خیلی ها میگن که ما میریم مثلا نوازنده یاد میگیریم دیگه، اصلا تئوری موسیقی رو میخوایم چی کار مثلا؟
بله ببینین، وقتی که ما علاقمند موسیقی هستیم و موسیقی رو گوش میدیم، یا حتی مثلا تا اندازه‌ای با مثلا بدون دانش تئوری آواز میخونیم و ساز میزنیم و اینا، میشه بگیم که به معنی واقعی موسیقی دان نیستیم، یعنی نمیدونیم داره تو موسیقی چه اتفاقی میفته. کسی موسیقی دانه که تا حد زیادی بفهمه اونجا داره چه اتفاقی میفته، مثل کسی که ماشین رو میتونه تعمیر بکنه یا کسی که سوار ماشین میشه ازش استفاده میکنه. اون که ماشین رو تعمیر میکنه میدونه این ماشین چجوری کار میکنه. بله. و ما انتظار داریم کسایی که موسیقی کار میکنن موسیقی دان هم باشن. حالا این موسیقی دان شدن چطوریه؟ موسیقی دان شدن نیازمند یک مبانی تئوریکه که تا اینها رو بلد نباشین نمیتونین این پدیده رو آنالیز کنین و بدونین که این پدیده چجوری به وجود اومده. باید فرکانس ها رو بشناسیم، پارامترهایی که توی موسیقی هستن، بدونیم که مثلا شدت چیه و بعدش وارد مسائل دیگه‌ای بشیم، مثل فواصل موسیقایی، بدونیم متر چیه، ریتم چیه و اینا رو درک کنیم، دونه دونه اینا رو بررسی کنیم و بریم جلو. ببینیم ما سالهای سال روی تئوری موسیقی داره کار میشه و کتابهایی در میاد، محققان مختلف اومدن کار کردن.
بله.
از مهدی قلی هدایت، کلونل علی نقی وزیری، استاد خالقی، استاد فخرالدینی و افراد مختلف های طلایی، همه کتابایی در زمینه به شکلی که موسیقی ایرانی رو آنالیز بکنه. حالا اگرم نتونیم دقیقاً بهش بگیم تئوری موسیقی ایرانی، ولی تو اون مسیر حرکت کردن. حالا من چرا میگم ممکنه نتونیم به طور دقیق بهش بگیم تئوری موسیقی ایرانی؟ چون بعضی از این کتابای تئوری موسیقی ایرانی رویکردشون بررسی و تحلیل ردیفه، میگن توی ردیف چه اتفاقی داره میفته. این که شما بگین توی ردیف چه اتفاقی داره میفته، یا این که بگین که ما از طریق ردیف بفهمیم که توی موسیقی ایرانی به طور کلی چه اتفاقی میفته و اونا رو استخراج بکنیم و بگیم که موسیقی ایرانی تشکیل شده از این دوتا با هم خیلی متفاوتن. پس اون روی کردی که ما باهاش رفتیم ردیف رو آنالیز کردیم خیلی فرق داره با اون روی کردی که بعضی ها ردیف رو باش آنالیز میکنن، میگن تو این گوشه این اتفاق افتاده، تو اون گوشه این اتفاق افتاده، میان جلو.
بله
دقیقا مثل این که بخوام توضیح بدم برای کسایی که خیلی موسیقی ایرانی و مسائل تئوریکش رو بلد نیستن، فرض بگیرین یکی یه فیلم سینمایی میذاره، میاد میگه که من این فیلم سینمایی رو شروع میکنم بررسی کردن و تکنیکایی که توش استفاده شده از فیلم برداری، بازیگری، نمیدونم طراحی صحنه، همینجوری دونه 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 میشمرم میام جلو و آخرش میگم که این فیلم این خصوصیاتو داره. حالا میتونیم بهش امتیاز بدیم که تو هر قسمت موفق بوده یا نبوده، یا اصلا امتیازم ندیم، فقط آنالیزش بکنیم، در واقع یک سیاهی به دست بیاریم از محتوایی که از نظر تکنیکی تو این فیلم هست. بله یه نگاه دیگه اینه که ما بیایم فیلم‌های سینمایی مختلفو بذاریم کنار و از توی اینها یک خصوصیت‌هایی رو بنویسیم که توی این فیلم‌ها تکرار میشه و ما بگیم که پس فیلم میتونه فیلم مثلا قصه‌گو باشه، میتونه قصه‌گو نباشه، میتونه مثلا فیلم، حالا ژانری که داره،
آره گونه‌های مختلف،
بله بله هر کدوم از این ژانری که داره و میتونیم در بیاریم، فیلم حادثه‌ای نیست، نمیدونم اینجوریه اونجوریه، حالا هر کدومش که اساسا تو ژانر فیلم ترسناکه.
بله.
و وقتی که وارد مثلا ژانر فیلم ترسناک میشیم، فیلم برداری باید متفاوت باشه، بازی باید متفاوت باشه، نورپردازی متفاوت باشه و اینجوری به قضیه نگاه بکنیم. دانشجوهایی که مثلا میرن رشته کارگردانی میخونن، نمیان که یه دونه فیلم براشون بزنن اون فیلم رو آنالیز بکنن.
بله.
میان خصوصیتی که فیلم‌های مختلف داشتن و استخراج کردن ازش و آنالیز کردن، میان اینا رو درس میدن، میگن آقا فیلم‌ها در این ژانر هان، این ژانرها اینجوریان، تکنیک‌های فیلم برداری اینجوریه، نورپردازی اینجوریه، صدا برداری و الی آخر، اینا رو بهشون یاد میدن. ما هم توی این کتاب اگر رفتیم سراغ ردیف، منظورمون این نبوده خب تو این گوشه این اتفاق افتاده تموم شد رفت، نه ما میخواستیم از این گوشه ها مدها رو فقط استخراج بکنیم. حالا مدها چی هن؟ مدها دو تا تعریف مختلف برای مدها.
پوریا هم سلام بکنیم چون الان چند دقیقه پشت خط داره ما رو میشنره.
بله بله.
پوریا نصیری سلام میکنم به تو، شبت بخیر.
منم سلام عرض میکنم جناب مجموعی خدمت شما، مخاطبین محترم، دوست و همکار گرامی جناب پورقناد، و خوشحالم که این فرصت هست و در خدمتون هست.
درود بر تو. پوریا نصیری هم دیگر نویسنده کتاب مدهای موسیقی دستگاه ایران هست که به اتفاق سجاد پورقناد که در استودیو ما حاضر هستند این کتاب رو نوشتن. پوریا جان نصیری، ضرورت نوشتن این کتاب اصلا چه بود؟ حالا یه توضیحاتی رو سجاد عزیز داد راجع به این که اصلا چرا ما وارد شدیم و چه اصلا توضیحات، حالا برای اینکه اغلب دوستانی که شنونده چراغ دوشنبه های رادیو تهران هستند، حالا جدا از اونایی که حرفه‌ای موسیقی کار میکنن، از علاقه‌مندان به موسیقی هستند که سجاد سعی کرد که مثالهایی بزنه که همه فهمتر بشه. ضرورت نوشتن یه همچین کتابی که فکر کنم نمونهش هم نداشتیم دیگه، داشتیم نمونه همچین چیزی رو یا نه؟ چیه ضرورتش؟
بله متشکرم از پرسشتون. همونطور که حالا شما اشاره کردید، ما توی منابعی که در حال حاضر داریم کتابی که منحصراً به موضوع مدها پرداخته شده باشه نداریم، اگرچه خب در برخی کتب و مستندات پژوهشی، حالا چه مقالات، چه رسالات دکترا، چه پایان نامه ها، عمدتاً گاهن پرداخته شده به موضوع تحلیل مدال دستگاه های آواز ها به طور کلی، و اینکه منحصراً روی یک جنبه از در واقع حالا اون پارامتری که ردیف داره بخواد تمرکز بشه به اون معنی نداشتیم.
بله.
یکی از چالش هایی که وجود داشته حالا در باب اهمیت و ضرورت این کتاب این هست که هر موقع پای موضوع استخراج مد از دل ردیف در واقع میان آمده، معمولا یک سری پارامترهای وجود داشته که اینا دست و پاگیر بودن.
بله.
مسائلی مثل ایست و خاتمه و مواد از این دست چیزهایی بودن که گاهن در واقع اون کسی که میخواست آنالیز بکنه و نسبت به اون چیزی که اتفاق افتاده در ردیف، حداقل در بحث تحلیل مدارش به نتیجه برسه، دچار مشکل کرده. معمولا این کتاب به برخی از این مسائل پاسخ داده و سعی کرده که یک راهکاری رو پیش روی مخاطب قرار بده تا به نوعی این پارامترها رو بتونه مدیریت کنه، تا یک قدم ما رو به شناسایی مدهای مورد استفاده در موسیقی دستگاهیان در ردیف موسیقی دستگاه ایران نزدیک بکنه. حالا همونجور که آقای پورقنات هم اشاره کردن، اون چیزایی که در رابطه با تجزیه و تحلیل موسیقی دستگاهی ایران بوده بیشتر یک رویکرد مصداقی بوده، حالا چیزی که ما در ادبیات پژوهشی بهش میگیم مطالعه موردی یا کیس استادی، اینکه بنا باشه فقط روی یک موضوعی تحت عنوان مثلا بررسی مدالک اتفاقی صورت بگیره و همه شمول باشه، خب این اتفاق تا کنون که نیفتاده بوده.
پس این کتاب که سال 1403 منتشر شده یا امسال منتشر شده؟
امسال
منتشر شده، ولی شما سال گذشته دیدم که تاریخی که بر مقدمه زدین 1403 بود. خیلی هم عالی. حالا این رو شما بر اساس ردیف موسیقی دستگاهی خاصی اومدید این تحلیل رو انجام دادید، درسته که نوشتین در جلد کتاب هم اومده که میرزا عبدالله و بورومند، این آیا برای ردیف دستگاهی دیگه هم این اتفاق میفته؟ مثلا چه میدونم عبدالله دوامی، نمیدونم طاهرزاده کریمی و سایرین، میشه این مدها رو بررسی کرد یا اینکه این یک سامانه ای میشه که برای بقیه اونها هم کاربرد داره، نیازی نیست راجع به اونها حرف زد؟
ببینید، در ارتباط با این کتاب بر تمرکز بر ردیف موسیقی در واقع موسیقی سازی میرزا عبدالله بورومند بوده، به روایت نورعلی بورومند بوده. خب ردیفی است که در بین جامعه آکادمیک به ویژه در دانشگاه ها مورد توجه و استقبال واقع شده. این به این معنی است که حالا ما بخوایم ارزش گذاری کنیم نسبت به سایر روایت ها که از ردیف موسیقی دستگاهی چه در بخش آوازی و چه در بخش سازی وجود داره. و خب یک نکته که من اینجا خوبه بهش اشاره کنم، ما درسته که مبنا رو ردیف میرزا عبدالله بورومند در واقع قرار دادیم، اما با حدود فکر میکنم 10-11 عنوان ردیف دیگه ما یک تطبیقهای رو داشتیم. گاهن پیش میامد که در بعضی گوشه ها که حالا قصد استخراج مد داشتیم به یک مشکلات و چالش های مواجه میشدیم. این تطبیق به ما کمک کرد که به عنوان مثال ببینیم که آیا واقعا بستر مدال ما از لحاظ تعداد نغماتی که در اون استفاده شده آیا یک ساختار مثلا هفتایی داره یا نه، جزء مدهای پنتاتونیکی یا هگزاتونیکی ممکن قرار بگیره. در انتهای کتاب به این مورد اشاره شده. بنابراین یک تطبیقی هم خواهناها با سایر روایت معتبر ردیف اتفاق افتاده که اگر احیانا در واقع اختلافی هم بین روایت مختلف باشه بتونی اختلاف تا جای ممکن پوشش داده بشه، اگرچه حالا اون چیزی که مطالعه ثابت میکنین هست که خیلی هم نمیشه گفت که بین روایات مختلف اونچنان اختلاف شگرفی وجود داشته باشه که ما این در واقع کتاب رو منحصر باز به یک مطالعه موردی بدونیم و نتونیم به بقیه تعمیم بدیم.
درسته. سجاد پور قناد عزیز، چه بخشایی در این کتاب اومده، چه فصلهایی داره و به چه چیزهایی اشاره شده؟ ضمن اینکه اون چیزی که وقتی شما کتاب رو مینوشتین به جامعه مخاطبش هم فکر کردین دیگه، جامعه مخاطب این کتاب کیست؟ دانشگاهیان هستن یا مثلا همه نوازندگان یا همه اونایی که میخوان موسیقی دان بشن یا علاقمندان موسیقی عمومی موسیقی، مثلا کسایی که فقط دوست دارن موسیقی رو بدن؟
ببینید، کلا کتابای تئوری برای کساییه که میخوان موسیقی دان بشن، با همون تعریفی که عرض کردم خدمتتون. پس کسایی که موسیقی شناس هستن، موسیقی شناسی میخونن، رشته های مربوط موسیقی شناسی، چه موسیقی شناسی سیستماتیک، چه اتنوموزیکولوژی، کسایی که آهنگسازی میخونن، کسایی که نوازندگی یا خوانندگی کار میکنن در موسیقی ایرانی، یا میخوان موسیقی ایرانی رو بدونن که چه مدهایی داره، این کتاب به دردشون میخوره. همه اینا میتونن از این کتاب استفاده بکنن. فصلی که توی این کتاب هست، حالا فصلی زیادی داره با توجه به اینکه حالا در واقع کتاب خیلی قطوری نیست.
بله، 100 صفحه است فکر کنم.
بله، این کتاب در واقع کمتر از 100 صفحه، 90 صفحه است. این کتاب با اینکه 90 صفحه است، ولی خب خیلی به طور خلاصه موضوعاتی که میخواستیم بگیم و مطرح کردیم. مثلا در مورد این داستان که آیا ما مد مادر داریم نداریم، در مورد ایست و خاطر